گرامی و همکارانی که از طریق پالیتاک در جلسه حضور دارن و صدای ما رو میشنون. قبل از این جلسه من قصد داشتم که در مورد یکی از مسائل آزاردهنده جامعه امروزی ایران صحبت کنم و با جناب شفایی هم در این رابطه مشورت کرده بودم، ولی خب برنامه بر این شد که من بیام و در مورد بررسی ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر صحبت کنم که موضوعش هست ممنوعیت شکنجه. اعلامیه‌ای که اساس اون بر کرامت انسانی متوجهه. تحت عنوان این ماده هیچ کس نمیبایست مورد شکنجه، بیرحمی، آزار و یا تحت مجازات غیر انسانی و یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد. تعریف با تصور ما از این که شکنجه تنها صدمات جسمانی ناشی از زندانه و کاملا متفاوته. این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر صرف کوتاهی در نام و توضیحات خود خیلی پرمحتواست و چرا که تلفیقی از دیگر مواد این اعلامیه نمی‌باشد. از توصیف ماده اول در خصوص آزادی و برابری گرفته تا حق سوم در خصوص حق حیات همگانی و حتی ماده 16 هم در خصوص حق آزادی و انتخاب همسر. بنابراین در این ماده هیچ کس نباید جسمن و روحن مورد آزار قرار گیرد، چرا که شکستن حرمت و عزت نفس و امنیت انسانی محسوب می شود و شکنجه کرامت انسانی شخص رو لگدمال میکنه و فرد در تمامی عمر برای داشتن یک زندگی راحت و عادی دچار مشکل خواهد شد و عواقب داره که به وضوح در جامعه قابل رؤیت. در این بند، یعنی در این ماده 5 به صراحت تاکید میشه که هر گونه مجازات غیر انسانی و یا شکنجه به هر نحوی ممنوعه. کنوانسیون های مختلفی از جمله کنوانسیون 1907 و 1899 به این موضوع پرداختند و در کنوانسیون ژنو در 1949 نیز پروتکل در این رابطه بهش پرداخته شد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق مدنی سیاسی به این منبع اشاره شد و قطعنامه هایی در سازمان ملل در خصوص منع شکنجه تصویب شدند. از همه اینها مهمتر در سال 1984 کنوانسیون حقوق بشر به توصیه مجمع عمومی کنوانسیونی را تصویب کرد که کنوانسیون علیه شکنجه و سایر اعمال و مجازات های ظالمانه غیر انسانی نام گرفت. ماده دو این کنوانسیون دولت‌ها را مجبور کرد که برای جلوگیری از شکنجه در قلمرو خودشان اقداماتی را انجام بدهند و تصریح کرد که شکنجه به هیچ وجه قابل توجیه نیست. در ایران تا پیش از تصویب قانون مجازات عمومی در سال 1304 مسئولیت قانونی در برابر شکنجه وجود نداشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعد از سال 57 به این موضوع پرداخت و در اصل 38 خود هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعاتی رو ممنوع کرد، اما شورای نگهبان لایحه ممنوعیت شکنجه را رد کرده و با توجه به قاعده دست افسد به فاسد در این مورد موضوع را به اختیار قاضی گذاشته است و این خود یعنی نقض آشکار ماده 7 از اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر تساوی همگان برابر قانون. در اصل 39 قانون اساسی نیز تاکید شد که حق حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. ماده 578 قانون مجازات اسلامی در مورد ضمانت اجرایی شکنجه برای گرفتن اقرار مقرر می‌دارد هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس محکوم خواهد شد. در مجلس ششم قانون پیوستن به این کنوانسیون های منع شکنجه تصویب شد، ولی شورای نگهبان قانون مسبب مجلس ششم را مخالف موازین شرعی تشخیص داد، چرا که این قانون اگر این قانون تصویب می شد و ایران به آن می پیوست برخلاف بخشی از قانون مجازات اسلامی بود و آن را عملا غیر قانونی اعلام می کرد. و مشاهده می کنیم که هیچ کدوم از این موارد، اهم از ماده 578 قانون مجازات اسلامی، در ایران رعایت نمی شد. راه ها و روش های اعمال شکنجه فیزیکی در موارد مختلف بر کسی پوشیده نیست، اما آنچه که باید توجه داشت شکنجه های روحی و روانی بر یکایک افراد جامعه است که متاسفانه هیچ توجه و رسیدگی، یا بهتر بگوییم ریشه یابی در زمینه بهبود انجام نمی شود. از وجود شکنجه زمانی می توان مطلع شد که آزادی بیان، قلم و مطبوعات در جامعه پایمال می شود و روزنامه نگاران احساس خطر می کنند و چاپ و نشر کتاب ها مشروط می شود. شکنجه هایی از قبیل شکنجه های روحی و روانی و غیره که باعث نقصان در روابط فرهنگی و اجتماعی افراد و در سطح جامعه امروزه می شود. به طور کلی شکنجه در یک جامعه برابر نبود امنیت در جامعه است. نبودن امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منجر می شود افراد آن جامعه ناخواسته متحمل شکنجه های روحی روانی گردند که در بروز جرایم بسیار تأثیر گذار است. پدر و مادرهایی که توانایی خرید داروهای سرطانی با قیمتهای گزاف را ندارند، عدم وجود ثبات شغلی در افراد جامعه، کارگرانی که بعد از مدتها کار دستمزدشون را دریافت نمی کنند و جوانانی که بعد از سالها تحصیل و درس خوندن و تلاش بیکاری آیدشون میشه و حق حرف زدن هم ندارند. کسانی که در زندانها مجبورند به خاطر اینکه حرفشون را به گوش بیرون از زندان برسونند اعتصاب قضا کنند، یا زندانیانی که از حقوق و امکانات اولیه خودشون محروم میشن و حتی حق استفاده از پزشک و حق استفاده از دارو و درمان رو ندارن. پیامدهای روحی و روانی شکنجه همچنان در افراد جامعه به جا میمونه و این پیامدها در حاله از یأس، هراس، افسردگی و اندوه، فراموشی، پرخاشگری و تغییرات روحی و حتی گرایش به خودکشی، کابوس بیپایان شبانه تبلور می‌یابند. تأثیرات مخرب روحی سالهای اسارت پس از آزادی از زندان نیز در اشکال مختلف و متنوعی به طور مزمن ظاهر می‌شود. فرد شکنجه شده با مقوله تجاوز به حقوق فردی و اولیه خود مانند حبس، ممنوعیت گفتگو با دوستان و اقوام، عدم دریافت اخبار، محرومیت از نور و هوای تازه، شکنجه جسمانی، منزوی شدن مکانیکی و غیره، و طبعاً پیامدهای روانی و روحی آن مواجه نیست، بلکه ده‌ها مؤلفه جانبی را که در پیامدهای آن گنجانده می‌شود در نظر می‌گیرند. بنابراین می‌تونیم این ماده را همینجور که در ابتدا اشاره کردم یکی از ماده‌های کلی این منشور بدونیم، چرا که اون ابتدا گفتم در ماده 16 حق انتخاب آزادی همسر هم میتونه جزئی از قانون منع شکنجه باشه، چرا که شاهدش هستیم که خیلی از ازدواج‌های اجباری یا ازدواج دختران زیر سن قانونی، اینا بعدن اینها برای افراد همینجور شکنجه‌هایی که در جامعه وجود داره و عوارض و عواقب خیلی خطرناکی هم میتونه در جامعه داشته باشه که اشاره کردیم، خودکشی ها و پرخاشگری ها، استرس ها، اتصالی که در جامعه داریم میبینیم همش از این جمله هست. بله. در خدمتتون.
مرسی علی.
اگر که من فقط یه مطلب
بفهم
در رابطه با اینکه که جمهوری اسلامی رد کرده و تنکه توی جمهوری اسلامی احساس وجود داره، اونا در واقع چون اگر که نگن در اسلام احساس اتفاق نمیفته، تا الان اکثر شکنجه هایی تو زندان میدن به اسم احساس هستش. مثلا از طرف یه سوالی میکنن، میگن که مثلا تو حسنا میشناسی؟ میگن نمیشناسم. بعد میگن که نه، چون حسن اقرار کرده تو میشناسه، هم دیگه رو دیگه ملاقات کردیم، چون دروغ گفتی احساس میشی 15 ضرب شلاق به کف پا. یعنی این یکی از چیزای مرسوم در زندان هاست که اصلا زندانی رو یه سوال میکنن، یه کلمه اشتباه بگه اون شلاقه رو داره. یعنی اون کلمه احساس در واقع عملا همین شکل رو میرسونه.
شکنجه هستش. البته این جزء شکنجه های روانی میشه که با روان مثلا حالا زندانی شخص بازی میکنه که بتونه یه اعترافاتی رو ازش بگیره، ولی خب نتیجهش باز شکنجه های فیزیکی و جسمی.
من یه سوال دارم، این بحث شکنجه روحی
رو میشه جز تعریف شکنجه رو بزرد به حساب و برخوری مشارفه شماری شما تو اکثر کشورهای دیگه میتونید رو میبینید، مثلا درگیر شکاری هستن، درگیر اصلاح اقتصادی هستن. این الان مقاله شما عملا داره این نتیجه گیری میکنه در این اتفاقات بعدی که دارم میتونید میرسه با شکنجه روحی میشن. این تو همه جای دنیا
میتونید
بیافته. همین این بود که یعنی الان این نتیجه این حتما درست، یعنی شما
خواستید توی مواردی دقیقاً، چون ما تو خود متن اعلامیه هم داریم که هیچ کس نباید جسمن و روحن مورد آزار و اذیت قرار بگیره. حالا به خاطر همین به این نتیجه میرسیم که یعنی کلاً خب یه سری واقعیت های جامعه ما، اون پدری که نمیدونم نون نداره، نمیتونه پول نداره که نون بذاره جلو زن و بچهش، این دچار شکنجه شدیدیه. وقتی میشینه سر یه سفره‌ای که میبینه بچه‌هاش اصلا هیچی تو اون سفره نیست، این شکنجه برای این پدر. یا حتی دانش آموزی که نمیتونه تو کدوم مدرسه باید بره درس بخونه، امنیت نداره. حالا دیدیم دیگه بحث
یه سالی
که
من داشتم این بود که زندان انفرادی جزء شکنجه روحی حساب میشه،
شکنجه های روانی حساب میشه. اون توی زندان های انفرادی،
زندان انفرادی این جور شکنجه و جزء نقض حقوق بشر هست یا نه؟
این رو بله،
چون که شما من سوالم اینجا شما فرض کنید به عنوان مسئول بلندپایه یک اجتماع، مثلا فرض کنید ایران اتفاق افتاد، شما رو به عنوان پادشاه بچن گوشن یه سری قوانین رو بردارید بیارید اجرا کنید، از مملکت خواهید حفاظت بکنید، مواظب امنیت ملیتون هم باشه. خب آیا زندان کلان هست میکنید؟ مثلا با یه آدم خلافکار، با یه کسی که فرضاً خیانت داره به با دشمن در ارتباط به هر نحوی اطلاعات داره میپوشه و داره خیانت کنه، این موقع چی کار بکنه؟
اون بین توی
این یعنی میخوام بگم اصلا این رو هم نباید انداخت زندان، حتی به شکنجه رو دارم یا همچین آدمی رو هم نباید انداخت زندان، یا اینکه نه اصلا اعلامیه حقوق بشر اصلا این رو که مشکل زده.
اصلا بحث اینه که توی همه حکومت ها خب چیزی به نام زندان وجود داره. اصلا بحث این نیست که فقط تو جمهوری اسلامی زندان وجود داره، تو قبل از انقلاب زمان پهلوی زندان وجود داشته، قبلا ها زندان وجود داشتن و بعد از این هم زندان وجود داره، همینجا هم زندان وجود داره. ما پناه بودیم به اینجا، ولی خب اینجا هم زندان وجود داره. ولی اینکه با چه زندانی، با چه جرمی و به چه نحوی برخورد بشه، این باز هم خودش جای سوال داره.
محاکمه عادلانه،
بله، حق تساوی قانون برای همه، این اگر برخوردار باشه، کسی به حق به آزادی بیان، به جرم آزادی بیان یا
محاکمه باید بر اساس قوانین جهانی باشه، یعنی طرف مثلا وکیل داشته باشه به عنوان مثلا توی دادگاه خبرنگاری هم حضور داشته باشه که اگه
میخواد اشخاقی
در
حضرتشون
بشه مثلا
این جوانیش بکنه. بله. همین نوبت آقای شفه شما نوبت دیم
آقای سالسی و آقای شفه بفرمایید. آقای شفه
البته نگاهی که تو به موضوع شکنجه داشتی نگاه ایدئال هستش، نه عنوان این که یک جامعه آرمانی وجود داشته باشه و این جامعه آرمانی در واقع هیچی بد نباشه، همه چی در جی یک باشه، نه؟ ولی توی به اصطلاح منشور حقوق بشر این نگاه برای شکنجه، برای در واقع آسیب‌هایی که به افراد دستگیر شده است، نه برای افرادی که در جامعه هستند. این بحث توی خود منشور در رابطه با این قضیه است، یعنی کسایی که دستگیر میشن حالا به هر جرمی دستگیر میشن باید یک قواعدی رو رعایت بکنن که آسیب جسمی و روحی بهش زده نشه. مثلا همون بحث زندانی انفرادی که میگن اون در واقع در قانون ها هست که اگر کسی در دوره رو زندان انفرادی باشه هر یه روزی که انفرادی هست دو روز براش محاسبه میکنن، یعنی اگر یه سال محکوم شده باشه سه ماه تو زندان باشه شیش ماهش در انفرادی باشه شیش ماهش گذشت باشه. در واقع نگاه شما یه نگاه آرمانیه، خیلی هم عالیه، واقعا آدم که روش فکر بکنه خیلی هم خوبه. اما زندان دلیلی هم که زندان ها روش میزنن ندامتگاه، یه اسمایی دیگه هم داره، چی بهش میگن؟ انسان سازی یه چیزایی دیگه هست، من قبلا تو خرمشهر زندان در زندان نوشته بودم در از ندامتگاه یه کلمه دیگه میذاشتن و کلمهش پیدا نمیکنم. اینه که اینا در واقع منظوره که یک کسی میره زندان اونجا بره تربیت بشه، بازسازی بشه، درست بشه. در واقع منظور از اون اینه، نه اینکه بره زندان پاشا آویزون کنن شلاق بزنن نمیدونم زن بچهشو بیارن جلوش کتک بزنن یا مسائل مختلف مثل این. در واقع اون نگاه شکنجه که توی این
بسیار خوب. آقای سالسی شما هم خواستی صحبت رو بفرمایید.
من در تایید آقای سرپایی میخواستم بگم که ما باید به رویکرد حقوق قضایی کشور نگاه کنیم. این کشور مدرن مجازات جنبه تربیتی داره، ولی در ایران جنبه تنبیهی و ارعاب و وحشت داره که میخوان هم تنبیه کنند و هم به جامعه بفهمونند که اگر این کار رو بکنید ما این مجازات رو داریم و روی کرده با هم متفاوته. مثلا ما نروژ بالاترین جور 21 سال زندانه که مثل هتل 5 ستاره میمونه، یعنی واقعا اونجا یک انسان یاقی رو میگیرن و یک انسان تربیت شده تحویل جامعه میدن. این خیلی مهمه. یه چیز دیگر که واسه میگم، این گفتیم بیکاری یا گرسنگی دود شکنجه، به نظر من منظور این بحث اینه که اون بیکاری که در نتیجه یک زندان یک نفر، آقا من به عنوان فعال سیاسی زندانی میشم 10 سال بعد که مرخص میشم هیچ جنبه کاری فعالیتی و هیچ کار اقتصادی نمیتونم انجام بدم چون همه راه بسته شده و اینجوری به خانوادم فشار میاد و اینجا شکنجه حساب میشه. اگر بیکاری تو همه جوامه هست ممکن موقت باشه، ولی برای یک زندانی سیاسی و یک زندانی که مجازات شده اون بیکاری و اون ظلم بعد شکنجه حساب میشه.
بسیار خوب. یکی از دوستانمون در پرتاک به نام آقای بنیامین رجبیان از نماینده اسکاندیناوی هم میخواستن صحبت بکنن. من مایکو براتون فری میکنم، لطفا بفرمایید بالا.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان محترم. در جواب دوست عزیزمون که پرسیدن اگر شما یه کار مملکت بشین که حالا زندان رو حس میکنین یا نه، به نظر من زندان باشه ولی در اصل فرهنگ سازی بشه اولیش، که حالا جوری باشه که جرم کمتر اتفاق بیفته در یک جامعه، جوری نباشه که هر کسی بخواد حالا به راحتی بخواد خلاف کنه بعد خب زندانی وجود نداره. اون نه زندان باشه، در کنارش قانونا عوض بشه، مثل دوست عزیزمون که گفتن که در نروژ 21 ساله در به واد سنگین ترین جرمش، همچین کاری کنن که به صورتی بشه که حالا طرف بدون زندان هم هست ولی به صورت دیگه باهاش برخورد کنه. ممنونم دوستان که این وقت در اختیار من قرار دادید.
بسیار سپاسگزارم آقای رجابیان از نمایندگی اسکاندیناوی. اگر دوستان دیگر سوالی نداشته باشن تشکر بکنم از آقای فاضل‌زاده با سخنرانی زیباشون.